سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. در این حال رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش عمایون با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا وسایل وقایوی و تجهیزات طبی را به چین ارسال کرده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. یانس استولتنبرگ قبل از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که ناتو با ماموریت افغانستان متحد است و همه تلاش ها را برای کاهش خشونت ها استقبال می کند. او از طالبان همچنان خواست که با اراده واقعی به میز مذاکرات بیایند. صلح و امنیت افغانستان از بحث های کلیدی نشست جاری ناتو در بروکسل است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان به یک توافق نزدیک شدند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نشستی که به میزبانی شورای اتلانتیک در واشنگتن دایر شده بود گفت وی فکر میکند که آنها در گفتگو با طالبان به پیشرفت خوب دست یافتند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وی تلفنی صحبت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است. مایک پامپئو ناوقت دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تماس‌های تلفنی جداگانه داشت و با آنها از پیشنهاد طالبان در مورد کاهش قابل ملاحظه خشونت‌ها خبر داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از ظهر امروز صرف در مرکز آرای بازشماری خواهد شد که بر تفتیش خاص آن تصمیم گرفته شده است. مرزا محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
تا حد زیاد فیصله ها مربوط به دفتر مرکزی است، اما احتمال دارد در 21 ولایت که هنوز زیاد مشخص نیست بازشماری را انجام دهیم. عملا بازشماری در مرکز آغاز می شود. امروز به ولایات توسعه نمی یابد. در روزهای آینده در ولایات نیز آغاز خواهد شد.
مقامات این کمیسیون روز چهارشنبه گفته بودند از همه نامزدان خواسته شده است تا ناظرانشان را به این پروسه معرفی کنند. کاروانهای حرکت مردمی برای صلح در ولایت زابل و کندز به حمایت از صلح راهپیمایی کرده با علمای کرام، فعالان جامعه مدنی و بزرگان قومی روی آتش بس صحبت کردند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل به حمایت از صلح نشست مردمی را انجام دادند. همه علما از اطراف درگیر جنگ خواستند که قتل افغانها رای حل نیست. رای حل این است که افغانها با هم بنشینند و دیگر این برادرکشی پایان یابد. یک کاروان دیگر حرکت مردمی برای صلح در شهر شیرخان بندر و ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به حمایت از صلح پایدار راه پیمایی کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا، البسه محافظتی، دستکش‌های مخصوص، ماسک‌های وقایوی و سایر تجهیزات طبی را به چین ارسال کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز یک فرمان را توشیح کرد و حکومت این کشور میگوید یک تیاره کارگوی نظامی مملو از وسایل مورد نیاز طبی شهر تاشکند مرکزی این کشور را به مقصد چین ترک کرده است. مقامات ازبکستان برای ارسال دومین محموله تجهیزات طبی ازبکستان به چین آمادگی می‌گیرند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مقامات چینی کمبود وسایل و تجهیزات طبی وقایوی را گزارش دادند. مقامات چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 1113 تن و شمار افراد مبتلا به این بیماری به بیش از 44,000 تن رسیده است. به گفته کمیسیون ملی صحت عامه چین، این ارقام تا نوقت دیروز ثبت شده است. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر گذشته میلادی در شهر وهان در چین شیوع کرد. بعد به سرعت نه تنها به سایر کشورهای شهرهای چین بلکه به ده ها کشور دیگر جهان نیز سرایت کرده است. مرکز حقوق بشر برای ایران که در شهر نیویورک مستقر است میگوید ماموران استخباراتی ایران خبرنگاران را احضار کرده خانه هایشان را مورد هجوم قرار داده و وسایل کاریشان را ضبط میکنند. مرکز حقوق بشر برای ایران میگوید در جریان دو هفته گذشته حداقل 10 خبرنگار توسط شاخه استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند. به گفته این مرکز این اقدامات بر اساس کمپاین خاموش سازی انتقادات قبل از انتخابات پارلمانی در ایران آغاز شده است. انتخابات پارلمانی ایران به تاریخ 21 فوریه دایر خواهد شد. انتخابات داخلی حزب دموکرات آمریکا برای انتخاب نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز در نیو همپشیر دایر شد. در این انتخابات برنی ساندرز از همه رقبایش پیشی گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با اشاره به انتخابات نامزد حزب دموکرات در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
صادقانه بگویم من ترجیح می دهم با بلومبرگ مقابل شوم تا برنی ساندرز، زیرا ساندرز طرفداران واقعی دارد. خواه شما او را دوست دارید یا نه، خواه با او موافق باشید یا نه، فکر می کنم حرف های او وحشتناک است، اما او پیروان خود را دارد. بلومبرگ فقط راهش را باز می کند.
به تاریخ 22 فوریه دور دیگر انتخابات داخلی حزب دموکرات در ایالت نوادا صورت می‌گیرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می‌شنوید. ناروی و جرمنی پیشنهاد کردند تا مذاکرات بین الافغانی را تسهیل کنند. این را منشی عمومی ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته که طالبان توافق کاهش خشونت ها گفته که طالبان به توافق کاهش خشونت‌ها در افغانستان نزدیک شدند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت به معنی آتش بس و قطع خونریزی است.
موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت ما آتش بس در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
آیا امیدواری های برای خاتمه جنگ طولانی امریکا در افغانستان به نظر می رسد؟ این را از یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن پرسیده ایم.
در تئوری بله، امیدواری تا اندازه می تواند وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا الان ندیدیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سیروی مرکز باعث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت.
سابق قیقه خوب بود، نان سیاه مفروخت، روت مفروخت، ارزانم بود، پاکم بود، سیاه بود، بسیار خوبش بود، برای صبح دیگه گرم گرم می آوردیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرمکوری میکنه. میپردازیم به نشر گزارشان. نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از گروه طالبان خواسته تا خشونت ها را کاهش دهد. او در مورد گفتگوهای بین الافغانی هم صحبت هایی کرده. میریم به بروکسل، جایی که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود داریم. مصطفی جان سلام به شما. تازه ترین حرف هایی که در مورد صلح افغانستان از بروکسل بیرون شده چیست؟ جزئیات بدهید.
یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو لحظات قبل گفت جرمنی و ناروی پیشنهاد کردند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد، و این را پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل به خبرنگاران گفت. فرشته جان، استولتنبرگ گفت که طالبان باید خشونت را کاهش بدند و اینکه با اراده واقعی و جدی به میز مذاکره بیایند. او گفت که از هر تلاشی که منجر به کاهش خشونت در افغانستان شود حمایت میکنند. همچنان پیامش به طالبان این بود که اونها در میدان جنگ برنده شده نمیتونند و باید اراده واقعی نشان بدن. این اظهارات در حال است که هنوز نشانه آشکار و قابل ملاحظه از کاهش خشونت در افغانستان به چشم نمیخوره. طالبان در کنار گفتگو با ایالات متحده به نبرد در برابر نیروهای افغان و خواهی زیر امر ناتو ادامه دادند، و با وصف تلاش‌های واشنگتن برای پایان جنگ 18 ساله در افغانستان هنوز توافق میان آمریکا و طالبان به دست نیامده و نتیجه بیش از 10 بار گفتگوها در دوحه قطر هم مشخصا روشن نیست. اما پیام‌های خوشبینانه در مورد پیشرفت درباره کاهش خشونت از واشنگتن گرفته تا کابل و دوحه و بروکسل میرسه.
مصطفی جان، امنیت یکی از مسائل مهم است که ربط میگیره با صلح. در مورد تامین امنیت در نشست بروکسل چی گفته شده؟
استولتنبرگ بسیار به روشنی گفت فرشته جان که ناتو به مأموریت طولانیش در افغانستان کاملا متعهد است. مأموریت حمایت قاطع که وظیفهش آموزش و مشوره و کمک با نیروهای افغان است. ناتو گفته تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنه. شما میدانید که در حال حاضر در چارچوب همین مأموریت در افغانستان حدود 17000 نیرو در افغانستان حضور دارند که بسیاریشان سربازان و پرسنل ایالات متحده هستند. در مجموع وزیران دفاع و شریکانشان امروز چهارشنبه و پنجشنبه جلسهشان را در این مورد برگزار میکنند و جلسه آغاز شده. اونها به روز پنجشنبه در مورد صلح و تعهد دوامدارشان در مورد امنیت افغانستان هم بحث میکنند، و این نخستین نشست وسط وزیران است که از زمان برگزاری نشست رهبران ناتو در لندن در ماه دسامبر سال 2019 حالا اینجا در بروکسل مقر ناتو برگزار شده.
مصطفی جان، یکی از موضوعات مهم دیگر مسائل حقوق بشری است که همواره زنا در افغانستان نگرانیشان را ابراز کردند که مبادا حقوقی که در 19 سال گذشته اینا به دست آوردن با توافق با طالبان این حقوق از دست بتن. در این مورد در بروکسل آیا بحث هایی شده؟ اگه کوتاه بگوین.
بله، ما در این مورد فرشته جان با کیبلی هاچسون نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو گفتگوی اختصاصی داشتم. من این سوال را مطرح کردم. خانم هاچسون با تاکید بر حفظ دستاوردهای 18 ساله در افغانستان گفت به ارزگذاری به حقوق بشری در افغانستان صلح نخواهد آمد.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل پایتخت بلژیم با خود داشتیم، جایی که نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو همین اکنون جریان داره. شنیدین که استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته که به ماموریت افغانستان متحد است و از همه تلاش ها برای کاهش خشونت ها ای پیمان استقبال می کند. در این حال رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا می گوید طالبان به توافق روی کاهش خشونت نزدیک شدند و این توافق میان امریکا و طالبان در چند روز یا چند هفته آینده امضا خواهد شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا گفته که طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان به توافق نزدیک شدند. یک منبع هاگا از مذاکرات نمایندگان طالبان و امریکا با شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بر اساس این موافقتنامه طالبان و امریکا برای 7 روز حملات بر یکدیگر و در مجموع همه عملیات هایشان را توقف می دهند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست به میزبانی شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت او فکر میکند که آنها در گفتگو با طالبان به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند. آقای اوبراین افزود هر گونه پیشنهاد در وضعیتی که افغانستان قرار دارد چالش برانگیز است، اما با گفته او آنها در ارتباط با خبرهای خوب به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. منابع آگاه از گفتگوها در صحبتشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند اگر طالبان و امریکایی ها به کاهش خشونت موافقه کنند در آن صورت انتظار می رود که تا 10 روز دیگر این موافقتنامه امضا شود. با باور این منابع در بحث‌ها در ارتباط به امضای توافقنامه افغان‌های بی‌طرف هم سهم گرفته و در این بحث‌ها تعدادی از چهره‌های حکومتی هم شرکت خواهند کرد، اما نه با عنوان نماینده حکومت. آقای اوبراین یک بار دیگر سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برملا ساخته، گفته که برای برقراری صلح باید خشونت ها کاهش یابند و برای پیشرفت مذاکرات صلح باید گفتگوهای معنادار بین الافغانی آغاز شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر این دو مسئله یعنی کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوند، امیدوار است که در چند روز و یا هفته آینده مردم خبر خوب خواهند داشت. گزارش همچنان از دیگر شروط موافقتنامه هم خبر داده است، آن این که طالبان باید رابطشان با شبکه القاعده، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های تندرو قطع کنند. رابرت اوبراین در ادامه گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که نیروهای آمریکایی به کشورشان برگردند و گفته او این نیروها برای افغانستان قربانی زیاد و هزینه انگفته پرداختند. او افزود نیروها به طور مشروط افغانستان را ترک خواهند کرد که یکی از شرایط آن مسئولیت دوستان آمریکایی آنهاست و دیگر اطمینان از این که افغانستان دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. آقای اوبراین گفت فکر نمی کند که خروج نیروها فوراً انجام یابد. این در حال است که خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دو مقام طالبان امروز چهارشنبه گزارش داد که طالبان با واشنگتن هشدار داده که یا با پیشنهاد کاهش خشونت افروزه آنها در افغانستان پاسخ دهد و یا از میز مذاکره فاصله بگیرد. این دو مقام به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ملا عبدالغنی برادر رئیس مذاکره کننده طالبان این هشدار را به واشنگتن داده است. ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در هفته گذشته همراه با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه قطر ملاقات کرد. با گفته این منابع طالبان امریکایی ها تا کنون به این خواست آنها پاسخ ندادند.
این که عکس العمل ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد توافق احتمالی طالبان برای کاهش خشونت ها در کشور چیست تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت به معنی آتش بس و قطع خونریزی است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری بر رادیو آزادی گفت افغانها و حکومت افغانستان نیز خواستار قطع جنگ در این کشور هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان دفتر ریاست جمهوری افغانستان را به کاهش دائمی خشونت که منتج به آتش بس شود امیدوار کرده است. دفتر رئیس جمهوری میگوید که پیامدهای کاهش خشونت پایدار به معنای پایان جنگ و قطع خونریزی در این کشور است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی و یک فضاسازی به خاطر ای که ما به طرف مذاکرات مستقیم بریم. بنان موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت آتش بس را در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا شام دیروز به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در تماس تلفنی در مورد پیشرفت گفتگوهای صلح توضیح داد. رئیس جمهور غنی در حساب تویترش نوشته که آقای پامپیو از پیشنهاد طالبان برای کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت خبر داده و این امر به گفته او قابل استقبال است. عبدالله عبدالله نیز در حساب تویترش نوشته که وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که کاهش خشونت زمینه را برای مذاکرات میان افغانها و صلح دائمی فراهم کند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که در گفتگوهای صلح با امریکا پیشرفت صورت گرفته، اما از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد. از سوی هم مارکوس پوتسل نماینده جرمنی در افغانستان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح در قطر گفته است که هیچ طرف درگیر نباید پیشرفت در مذاکرات میان امریکا و طالبان را به خطر اندازد، بلکه همه باید برای آغاز مذاکرات میان افغانها اراده سیاسی نشان دهند. آقای پوتسل گفته است که کشورش آماده فراهمسازی سهولت‌ها در این زمینه است. در همین حال سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که امریکا و گروه طالبان به امضای توافقنامه صلح بسیار نزدیک شدند.
امی که آقای وزیر خارجه تلفن میکنه و همراه حکومت افغانستان همراه مسئولینش صحبت میکنه، معلوم میشه که اینا به نقطه آخر رسیدن. ما بسیار نزدیک شدیم، انشالله به زودی این پیام خوش به گوش ملت افغانستان خواهد رسید. خوشبینی موجود است و این یک کامیابی برای ملت افغانستان است.
برخی از رسانه‌های غربی نیز از پیشرفت بی‌پیشینه در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان گزارش دادند. نیویورک تایمز نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه صلح با طالبان را به گونه مشروط تصویب کرده است. اما این روزنامه نوشته که توافقنامه با طالبان زمان امضا خواهد شد که این گروه در 7 روز اخیر ماه جاری میلادی تعهدات خود برای کاهش آزمایشی خشونت را عملی کند. به نوشته نیویورک تایمز، اگر توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود، امریکا خروج تدریجی سربازانش از این کشور را آغاز می کند و گفتگوهای رو در رو میان رهبران سیاسی افغانستان و طالبان آغاز می شود.
مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از سپتامبر 2018 میلادی به این سو جریان دارد، اما تا هنوز این دو طرف به یک توافق دست نیافتند. موانع اصلی بر سر راه صلح کدام ها هستند؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگو با ولی آریو تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در بروکسل پرسیده.
ما می‌بینیم که سه شخصیت کلیدی سیاست افغانستان فعلا که عبارتند از آقای کرزی رئیس جمهور سابق و آقای غنی رئیس جمهور فعلی و آقای عبدالله رئیس اجرایی، در بین این سه نفر موضع مشترک وجود نداره که این نه تنها در واقع موضع کلی دولت را و نیروهایی که میخوان با طالبان مذاکره بکنن را ضعیف ساخته، بلکه اگر سردرگمی بسیار کلان را به وجود آورده که از طرف به نفع طالبان تمام شده وقتی که آدم یک پارچگی میبینن، از طرف دیگه طالبان هم مطمئن نیستن با کی مذاکره بکنن. در جانب طالبان همچنین ما طالب را به عنوان یک نیروی یک پارچه نمیتونیم ارزیابی بکنیم، در نظر بگیریم. در بین از اونها هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نیروهای متخاصمی حتی بینشون وجود داره و همچنین در جانب جناح جامعه جهانی هم همچنین ما اشتراک نظر به صورت نداریم. در بین اعضای ناتو درست است در اینجا میبینیم وحدت نظر وجود داره، ولی خب کشورهای منطقه به عنوان نمونه او هماهنگی که باید وجود داشته باشه بین اونها و بین جامعه جهانی و همچنین افغانستان وجود نداره.
فکر میکنین با توجه به منازعه طولانی در افغانستان، حکومت افغانستان، طالبان، جامعه جهانی در رأس ایالات متحده بتانن منافع مشترک بیاوند که جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان به پایانش برسه؟
در تئوری بله، امیدواری تو اندازه میتونه وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا الان ندیدیم. در واقع مهمترین موضوع مسئله ایدئولوژی طالبان است. آیا در ایدئولوژی طالبان تغییری آمده که حاکی ازی باشه که اونا بتوانند در یک حکومت مشترک بشینند و قدرت را در واقع تقسیم بکنند با دیگران با کسانی
که؟ من همینجا میخوام بپرسم از شما جناب آریا که نوع نظام آینده مطور که شما هم کوتاه بهش اشاره کردین، جمهوریت مبتنی بر دموکراسی و امارات اسلامی افغانستان مثل نیمه دوم دهه 90 میلادی که هر دو طرفداران و مخالفان خودش دارن، فکر میکنین رای میانه هست در میان؟
بسیار مشکل است تصور یک راه بینابین بین یک نظامی که او ایدئولوژیک است و هیچ نوع انعطاف پذیری در وجود نداره و گذشته تاریخیش هم ثابت ساخته و وضعیت عملکرد فعلیش هم ثابت می‌سازه و یک نظامی که ماهیت دموکراتیک و به نوعی سکولار داره، بنابراین تا زمانی که در عمل ما نبینیم یک تغییر عمده نمیتونیم به ابراز امیدواری بکنیم.
ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی مستقر در لندن بود که با خبرنگار رادیو آزادی در مقر ناتو در بروکسل صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقامات در چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 1100 نفر و شمار افراد مبتلا به این ویروس به بیش از 44600 تن رسیده. ستار فروغ جزئیات دارد.
کمیسیون ملی صحت چین به روز سه‌شنبه گفت که با جان باختن 97 تن دیگر در نتیجه ویروس کرونا، شمار قربانیان این ویروس در این کشور به 1113 نفر رسیده است. شمار افرادی که به این ویروس مصاب شدند به 44643 نفر افزایش یافته. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان مرکز هوبی چین کشف شد و به سرعت در این کشور گسترش یافت. تا امروز چهارشنبه موارد این ویروس در 25 کشور تایید شده است. یک تن در فیلیپین و یک شهروند ایالات متحده در چین جان باختند. بیرون از چین بیشترین موارد این ویروس در یک کشتی کروز قرنطین شده در ژاپن مشاهده شده است. 175 نفر به شمول دو اوکراینی و یک افسر بخش قرنطین در این کشتی به کرونا مصاب شدند. این کشتی در آغاز 3700 مسافر و عمله داشت و انتظار می رود تا چهارشنبه هفته آینده 19 ماه فوریه در قرنطین باشد. بنابر شیوع ویروس کرونا در چین، 22 شرکت هوایی پروازهایشان را به آن کشور لغو کردند. رئیس سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که علی آنچه او تهدید بزرگ ناشی از شیوع این ویروس خوانده مشترکاً کار کنند. تدروس ادهانوم گبریسوس این خواست را در کنفرانسی که درباره مبارزه با ویروس کرونا دیروز در ژنو برگزار شده بود مطرح کرد. گبریسوس که در نشست خبری در ژنو صحبت می‌کرد گفت:
A virus can have more powerful consequences than any.
یک ویروس نسبت به هر حمل تروریستی میتواند پیامدهای بسیار نیرومند داشته باشد و این واقعیت دارد. اگر جهان نمیخواهد از خواب برخیزد و این ویروس را با عنوان دشمن شماره یک مردم در نظر نگیرد، فکر نمیکنم که از درسهای خود خواهیم آموخت.
رئیس سازمان صحی جهان گفته است در چین، جایی که 99% از موارد ویروس کرونا وجود دارد، وضعیت اضطراری باقی مانده. به گفته گبریسوس این ویروس تمام جهان را تهدید می کند.
اکنون هم از پیام های شما. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته: به تامین صلح در افغانستان خوشبین استیم. امان الله از ولسوالی گیلان غزنی پیام فرستاده و نوشته: کاهش خشونت ها اصلا فایده ای ندارد، حکومت باید این را در نظر بگیرد و طالبان باید آتش بس را اعلام کنند. یک شنونده ما که نام خود ننوشته گفته: طالبان اگر خواهان صلحند باید با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند پیام فرستاده و نوشته: خبرهای صلح مثبتند و مردم افغانستان را امیدوار به آینده خوب می سازد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از آرش عمویون می شنوید.
نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل ادامه دارد. سرمنشی این پیمان گفته است که کشورهای جرمنی و نروژ ابراز آمادگی کردند تا گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل کنند. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا با وی تلفنی صحبت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از ظهر امروز صرف در مرکز آرای بازشماری خواهد شد که بر تفتیش خاصی آن تصمیم گرفته شده است. کاروانهای حرکت مردمی برای صلح در ولایت زابل و کندز به حمایت از صلح راهپیمایی کردند. مرکز حقوق بشر برای ایران که در شهر نیویورک مستقر است میگوید ماموران استخباراتی ایران خبرنگاران را احضار کرده، خانه هایشان را مورد هجوم قرار داده و وسایل کاریشان را ضبط کردند. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرد که از پرتاب ستلایت برای انکشاف راکت های بالستیک استفاده میکند. انتخابات داخلی حزب دموکرات آمریکا برای انتخاب نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز در نیو همشیر دایر شد. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا، البسه محافظتی، دستکش‌های مخصوص و سایر تجهیزات طبی را به چین ارسال کرده است و مقامات چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 1113 تن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
عمران حیدری به تیم لیخیا گدانسک پولند پیوست. شمس همینی معاون مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که عمران حیدری مهاجم 22 ساله فوتبال کشور با عقد قرارداد 2.5 ساله به تیم لیگ برتر لیخیا گدانسک پولند پیوست. حیدری در فصل گذشته در تیم اولمپیا در لیگ دسته یک این کشور حضور داشت و در 20 بازی 12 گل و 2 پاس گل برای این تیم به ثمر رساند و عنوان آقای گل نیم فصل این رقابت‌ها را از آن خود ساخت. باشگاه لیخیا گدانسک در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر پولند از انجام 21 بازی با 31 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و تنها 10 امتیاز با تیم صدرنشین رقابت‌ها فاصله دارد. بازی‌های مرحله نهایی دومین دور رقابت‌های راهیابی بولینگ و مسابقات گزینشی تیم منتخب پایتخت با حضور 16 ورزشکار در بخش بانوان و آقایان دیروز در کابل برگزار شد. در پایان 8 چهره، 4 بازیکن در بخش بانوان و نیز 4 چهره در بخش آقایان با مسابقات انتخابی شهر کابل برگزیده شدند. این رقابت‌ها هفته پیش با حضور بیش از 70 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان آغاز شده بود که در نهایت 8 چهره در بخش آقایان و نیز 8 بازیکن در بخش بانوان و این مرحله راه یافته بودند. قرار است سومین دور مسابقات از این دست در آینده نزدیک برگزار شود. و کرونا باعث تعطیلی رقابت‌های فرمول 1 در شانگهای شد. شیوع کرونا در چین باعث شد رقابت‌های گرند پری فرمول 1 در شانگهای چین لغو شود. به نقل از دیلی میل، مسئولان ارشد فرمول 1 اعلام کردند که رقابت‌های گرند پری شانگهای که قرار بود تا دو ماه دیگر در این کشور برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و در چین برگزار نمی‌شود. معلوم نیست زمان جدید برای این رقابت‌ها اعلام خواهد شد یا این دور از رقابت‌ها به محل دیگری انتقال خواهد یافت. به اساس گزارش‌ها تمام رقابت‌های فوتبال داخلی در چین به حالت تعلیق برآمده است. این رویدادها یا لغو شده یا به تعویق افتادند. مسابقات جهانی دوش، قهرمانی داخل سالن و مقدماتی المپیک توکیو برای بوکس و بسکتبال بانوان از جمله رویدادهایی بوده که لغو شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.